بسم الله الرحمن الرحیم.
در توضیح مسئله امامت چیست؟ امام کیست؟ جمله امام امانتدار الله است. در میان خلق صحبت کرد. امام امانتدار الله است در میان خلق. گفتیم این جمله که امام امانتدار خداست در میان خلق درست نیست. امام امانتدار الله است در میان خلق، این صحیحه. این رو توضیح دادیم و تموم شد. به این جمله می‌رسیم: و حجت او علی عباده. امام حجت خداست بر بندگان است، امین خداست، امین الله در میان خلق و حجت بر بندگان است. حجت خداست بر بندگان. ضمیر حجت او به الله برمی‌گرده. همون بحثایی که در امین الله داشتیم در حجت الله می‌داریم، یعنی الامام حجت الله علی عباده. امام حجت الله هست بر بندگانش. حجت الله هست با حجت خدا خیلی فرق داره، چون خدا معنای الله رو نمیده. حجت الله، الله با تمام خصوصیاتی که درس کردیم دیگه تکرار نمی کنم، ولی اینو تکرار میکنم این جمله رو که چرا این همه راجع به امامت ما صحبت میکنیم؟ چون صحبت درباره امامت یعنی صحبت درباره الگو. همین کارهایی که داریم برای کارامون کاتالوگ، الگو، قالب میگردیم. امام، دنبال امام هست برای همه کارامون. از عینک زدنمون، از عبادوش کردنمون، از کروات زدنمون، از کفش پوشیدنمون، از اتاق استراحتمون، نمیدونم آشپزخونمون، تا همه جا. تمام مظاهر زندگی ما مظاهر تقلیدی است. کسی پیدا نمیشه که در مظاهر زندگیش از کسی تقلید نکنه. همه اهل تقلیدن. همه. حالا کم و زیاد داره شد داره زد. به زمان دنبال الگو میگرد. برای اینه که ما در مسئله امامت بحث میکنیم زیاد. امامت چیست؟ امام چیست؟ روی این مسئله ما روی این به اصطلاح حدیث صحبت میکنیم. و حجت او علی عباده. امام حجت خداست بر بندگان. لغت حجت از حج، حجت، حجت یعنی قصد کرد. حجم که میگن حج، برای این که انسان قصد میکنه که خانه خدا را ببینه، بیارم. این حج یعنی قصد، از حج از قصد. حج یعنی قاصد، عازم، عازم به زیارت خانه. اما وقتی که به باب افتعال میره، احتج میشه، به معنای کسی است که یک کمی تغییر میکنه، به معنای کسی است که قصدش آوردن برهانه، توش قصد داره ها، ولی به معنای آوردن دلیله، آوردن برهان. پس حج یعنی قصد، احتج یعنی برهان، احتج یعنی برهان آورد، دلیل آورد، استدلال کرد. لذا مصدرش میشه احتجاج. احتجاج یعنی استدلال. ما کتابی داریم مال قرن ششم هجری، هفتم هجری، حدود ششم هفتم هجری، مال مرحوم علامه طبرسی، احتجاج. یه مقداری از استدلالاتی که ائمه در پاسخ مخالفین، اهم از ماتریالیستا یا مسیحیان یا یهودیان یا گروه های دیگه داشتن، در اون کتاب آورده. اسمش رو گذاشته کتاب احتجاج. احتجاجات پیغمبر در امام زمان یک کمی احتجاجات دیگری رو هم آورد. احتجاج یعنی استدلال. حجت از لغت همون حج است و از باب استعال نیست. حجت ولی به معنای برهان آوری. حجت یعنی برهان، دلیل. دلیل معناش چیه؟ دلیل معناش اینه که مثلا شما میفرمایید که من میگم بیرون چی میاد از آسمان؟ میفرمایید که باران میاد. به چه دلیل؟ میگه ببینید قدر عبای من خیسه. این آبر عبای من خیسه، این دلیله. دلیل یعنی چی؟ یعنی من از خیسی عبا دانش پیدا میکنم به اومدن بارون. یکی دیگه میگه آقا من از بیرون که میومدم از درد میومد. میگم دلیلش چیه؟ برهان چیه؟ میگه روی ماشین من اینقدر برد میشه. وجود برد برهان است در وجود بارش برد. حجت یعنی برهان. و حجت او علی عباده، یعنی امام برهان خدا بر بندگان. برهان چیه؟ این بمون. چون برهان خدا گفتیم خیلی معنا رو نمیرسونه. برهان الله هست. حجت الله علی عباده. برهان الله. خب برهان الله یعنی نشون میده الوهیت را. دیدن امام عصر، شناختن امام عصر، تماس با امام عصر، همه اهمه. امام عصر رو مثال میزنم به عنوان نماینده و مثل اعلا. شناختن امام عصر، افعال ایشون، نماز ایشون، ادب ایشون، اخلاق ایشون، اعتقادات ایشون نشون میده الله. چجوری نشون میده؟ خیسی اوبر عبا نشون میده باران. سفیدی روی ماشین نشون میده باریدن برف را. وجود امام زمان، اخلاقش، آدابش، کردارش، سلوکش، نمازش، روزش، سخن گفتنش، خوابیدنش، بیدار شدنش، ظهورش، قعودش، قیامش، سلامش، استغفارش، حمدش، اینا چجوری نشون میده خدا را؟ از نوع نشون دادن عکس صاحب عکس را. نه، اگه اینجوری بگیم مشرک است. و حجته علی عباده یعنی امام زمان حجت الله است بر بندگانش، یعنی الوهیت رو نشون میده. حالا اونی که در امین الله توضیح دادیم که امین الله با امین الرحمن با امین الرب با امین الرؤوف فرق داره. حجت الله با حجت الرب با حجت الرؤوف با حجت الغفار فرق میکنه. حجت الله که هست یعنی الوهیت الله رو نشون میده این برهان. چه نوع نشون دادن؟ از باب نشون دادن عکس صاحب عکس رو. نه، اگر بگیم اینو مشرکیم. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم عکس صاحب عکس رو نشون میده، بین عکس و صاحب عکس یک سنخیته. من زعم انه یعرف الله به صورت او مثال او حجاب فهو مشرک. این روایت عجیب جالب این دوار که عرفا نقل کردن، فلاسفه نقل کردن، محدثین نقل کردن، مفسرین نقل کردن، متکلمین نقل کردن. من زعم انه یعرف الله به صورت او مثال او حجاب فهو مشرک. امام وجودش برهان برای نشون دادن خداست. برهانه یعنی از باب عکس صاحب عکس رو. نه، از باب فرزند پدر رو. نه، از باب دود آتش را. بازم نه، از باب حرارت آتش را. یعنی چی؟ یعنی حرارت با خدا آتش هیچ سنخیت و مناسبتی نداره. ما چون ذهنمون عادت کرده میگیم اونا. میدونیم که حرارت از آتش میاد. اینجوری نشون میده. برهانه یعنی چی؟ یعنی وجود امام علیه السلام نشان میدهد این حرارت و این نور عظمت آتش را. بزرگی آتش را. قدرت آتش را. علم آتش را. حیات آتش را. ستاریت آتش را. در مثال. پس حجت الله یعنی چی؟ یعنی نشون میده خدا را. خدا را نشون نمیده. الله را نشون میده. الله را نشون میده یعنی وجود امام زمان نشون میده رحمان را. نشون میده اول را. نشون میده آخر را. نشون میده ظاهر را. نشون میده باطن را. و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. و الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. نشون میده خالق را، نشون میده بارئ را، نشون میده مصور را، نشون میده ستار را، نشون میده علیم را، نشون میده قدیر را. حجت یعنی برهان. نشان میدهد الله را، نه خدا را، نه رحمان را، نه رحیم را. همه اونا را نشون میده. پس اینی که میگیم امام آینه تمام نمای خدا، صفات و اسماء خدا، این نداریم لفظ دیگه، ولی آینه نیست. پس چیه؟ علامته. لذا قرآن هیچ وقت درباره ائمه و اسماء خدا لغت مرآت و مرائی تعبیر نکرد. این مال علماء. قرآن دقیق‌تره. در روایت گفتن چی؟ آیات. گفتن آیه و ذل آیه. قرآن اصطلاحی که به کار میبره دو تا اصطلاحه. برای نشون دادن چیزی او را، خدا. یکی اصطلاح آیه و ذل آیه، یکی اصطلاح بینه، بینات. اونم هم افق معنای آیه است. آیه و بینه معناش اینه که نشون میده. در این حالی که نشون میده هیچ گونه سنخیت و همگونی و همرنگی و همشکلی در اون نیست. اون خدا نه شکل داره، نه صورت داره، نه عکس داره. چه نداره؟ سنخیت نیست. چون روایت میگوید که حدیث میگوید، یعنی اونایی که خدا بشناختن میفرمان که کنبهو تفریق بینه و بین خلقه. اصل هستی خدا اینه که کنه هستی خدا، حاق هستی خدا، واقعیت وجود خدا جداییست از نظر سنفیت بینه و بین مخلوقاتش. پس حجت الله یعنی برهان خدا. برهان خدا نه، لفظ ندارم بگم. برهان الله. الله با همه زیر مجموعه هایی که برای خودش داره. چون الله اسمیست که تمام اسمهای دیگر خدا و وصفهای دیگر خدا در این زیر مجموعه می گنجه. یعنی اول الله، بعد رحمانه، بعد رب، بعد اسمهای دیگر هستن. که همه این اسمها زیر مجموعه الله قرار می گیره. و رحمان و رب. حجت الله یعنی الوهیت رو نشون میده. چه جوری نشون میده؟ یه جوری نشون میده که در عین حال سنخیت نیست. یه مثال میتونم برای شما بزنم که چیزی را نشون میده اما بین نشانه و بین صاحب نشانه هیچ سنخیتی نیست. فقط علامت قرار داده. در عین حالی که این نشانه دارای کمالات بسیاری است اما بین اون و اون هیچ سنخیتی نیست. این تابلوهای راهنمایی خوب مثالی. تابلوهای راهنمایی یه وقت هستش که در به اصطلاح حالا من نمیدونم قدیم ها در زمان پیغمبر که ماشین بوده علامه راهنمایی چجوری بوده، چجوری تابلو نصب میکردن. میخوام ورود ممنوع، یک طرفه، توقف مطلق ممنوع، پارکینگ ممنوع رو نصب کنن در تابلو. یه وقت هستش که خیلی از تابلوها هم اینجوری اتفاقن. شما از جاده که رد میشید یک اتومبیل میکشه در حال لرزشه. بین این نشان و صاحب نشان سنخیته، یعنی عکسونه. اما وقتی که یه پی میکشه یه به اصطلاح تابلو دایره بعد یه خط قرمز روش میکشه، یعنی مطلقا پارکینگ ممنوع، هیچ سنخیتی بین پارکینگ ممنوع و این تابلو و این رنگ و این قیافه و این فلش نیست. اما این اونو میفهمونه، نشون میده. پس میشه ما یه تابلوی داشته باشیم، یه ساب تابلوی رو نشون بده که بینش سنخیت نباشه. نوع تابلوهای راهنمایی غیر از استثناء که چند تا گفتم هست، غیر از استثناء تابلوهای راهنمایی نشون میدن اون حقیقت رو، ولی بینشون هم سنخیت نیست. چرا اون میگید؟ نوشته های ما معمولا همینطور عکس اینجوری سنخیت داره. نوشته در نوشته ها شما یه کلمه کوه می نویسید، کوه کاف واقعه، هیچ سنخیتی بین این نوشته و بین حقیقت کوه نیست، اما در این حال این لحظه کوه اونو نشون میده. امام حجت الله، اسم الله، صفت خدا، حجت خدا، برهان الله، معناش اینه که خدا رو نشون میده. نشون میده یعنی عکس خدا؟ نه، یعنی در مقابل خدا آینه، خدا افتاده توش، اینجا سنخیت میشه. من زعم انه یعرف الله به صورت او مثال او حجاب فهو مشرک، تو توحید شیخ صدوق از این حدیث و خیلی جاهای دیگه هم از تو دهارمون. خدا که صورت نداره، حجابی که حجاب رو کنار بزنن اونو ببینن هم نداره. خدا مثال نداره، مثل داره، فرق بین مثال و مثل. و لله المثل الاعلا، مثل یعنی همون برهان، اما خدا مثال نداره. لیسه کمثل هی شیء و هو السمیع البصیر، خدا مثل نداره، مثال نداره، اما مثل داره، یعنی برهان. برهانی که او رو نشون میده در این حالی که هیچ سنخیت بین این و اون نیست. چجوری بس نشون میده؟ اینجوری میگیم که این اسم خداست، این امام عصر اسم خداست. عجب اسم، اسمش که اینه، مسماش چیه؟ اسمش این همه علم داره، اسمش این همه مغیثه، پناه دهنده، اسمش این همه رؤوفه، اسمش این همه رحیمه، این اسمش این همه رحمت داره، اسمش این همه مهربانی داره، این همه لطف داره، این همه بزرگواری داره، این همه معذعیت و پناهگاهی داره، اسمش اینه. خودش چیه؟ کی اینو آفریده؟ سبحان الله، کی اینو آفریده که اینقدر بزرگ آفریده؟ اینجوری نشون میده، نشون میده عظمت بی‌نهایت را. بین بی‌نهایت و محدود هیچ سنخیتی نیست. نشون میده عظمت بی‌نهایت را، بی نهایت علم را. چه علمی داشته که اینی که علم داده اینجوری شده؟ چه قدرتی داشته؟ چه رحمتی داشته؟ چه رحمتی داشته؟ چی بوده؟ پس اینجوری نشون میده، نشون میده که خالق خیلی بالاست، خیلی بالاست. در اینجا مثال دیگه زیاد میتونیم پیدا کنیم. شما تابلوی رو که میبینید یه نقاش کشیده، یه مجسمه رو که میبینید یه سنگ تراش تراشیده، داوینچی مثلا مجسمه سنگ تراشیده، قیافه حضرت مریم سلام الله علیها تراشیده، میگید لئوناردو داوینچی عجب سنگ تراشیه، چی بوده که همچین سنگ رو تراشیده؟ و یا هنرهای دیگه، نشون میده قدرت اون هنرمند رو. امام عصر علیه السلام الامام حجت الله علی عباده، یعنی برهان خدا. یک کم اینو توضیح دادم. از این به بعد اسلام مطالب عمومی تر به عرض می کنم. حجت الله هست علی عباده. ما دو سه تا برنامه داریم، دو سه تا تعبیر داریم. حجت الله علی خلقه، در امین الله علی خلقه اینجوری بود. حجت الله علی الناس، حجت الله علی عباده. چقدر فرق می کنم؟ خلق همه هست، ناس مردم، هم همه مردم هم، عباد سوا کرده های از توی مردم هم. حجت الله علی خلقه، حجت بر خلق، یعنی همه خلق. خب این یه معنی دو. حجت و برهان بر ناس مردم، حجت و برهان بر عباد، حجت الله علی عباده. یه نفر اینجا هست، من میگم این آقای دکتر توی پزشکی های متخصص برجسته است. یه وقت میگم این آقای دکتر توی اطباء برجسته است، طبیب های عمومی. یه وقت میگم این آقای دکتر برجسته است و مردم خیلی فرق، یعنی تو سوا کرده ها فوق‌العاده است. حجت الله علی عباده معنیش اینه، چون خدا عبادش یه اشخاص خاصی است، عبودیت و عبد یه شخص خاصی. آقا این از کجا گفتی؟ عبودیت یه نشانه ندار خاصی عبودیت، یعنی جایی در قرآن کریم البته خداوند به بندگان گناهکارش هم بنده گفته روی تلطف، اما وقتی میخواد اوج بندگی رو بیان کنه یه تعبیرات خیلی خاصی کرد. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. منزه از اون خدایی که سیر داد خودش، یعنی راننده خود خدا بود. اسرا خیلی لطف داره، راننده خود خدا بود. کیو برد؟ درنشین کیه؟ الا عبده، اسرا به عبده، عبدشو برد. خیلی هستیم میگم کنم تاجر شاگردشو رسون در خونه شب در دستان شکنم. شاگرد احترام داشت، خدا برده رانندگی کرده، راننده خدا بوده. اسرا دیگه اسرا این سهر دار. سبحان الذی اسرا به عبده، یعنی خدا بنده شده، راننده بنده شده. نداریم در قرآن که راننده رسولش شده، راننده نبیش شده، راننده حبیبش شده، نه، راننده عبدش شده. یعنی معلوم میشه که این در این رانندگی و در این کار به خصوص عبودیت مطرح. چقدر صفت عبودیت بالا و بالا که خدا وقتی میخواد بگه من راننده پیغمبر هستم، خودم پیغمبر رو سیر دادم در ملکوت آسمان ها و زمین، و زمین خودم سیر دادم بندم رو به نام عبد میگه. این خیلی نکته داره. خب این عبد سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد، افتخار پیغمبر، بالاترین افتخار پیغمبر یا یکی از بالاترین افتخارات پیغمبر اینا یک کریم هست که پیغمبر هم به مقام عبودیت منصوب شده، هم خدا رانندش برده در آسمان ها. یعنی سفینه ملکوت پیما را شخصا خدا رانندگی کرده و برده. شخصا خدا برده، این مال عبودیت پیغمبر. لذا ما همیشه در تشهد، تشهد خب خیلی مهمه، یعنی فراغت از نماز، اومدن از حق به خلق. میگیم اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد. عبد تو شهادت میدم که پیغمبر اکرم عبد خدا و رسول میشه. اول به مقام عبودیت شهادت میدم و افتخار میکنیم، بعد مقام رسالتش و بعد مقام عبودیتش. خب پس عبودیت اینقدر مهمه. در سوره مبارکه هل اتی عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، میگه که چشمه ایست که بله که چشمه ایست که بندگان خودشون مینوشند، خودشون میرن سر چشمه از اون آبها و شرابهای اونجا مینوشند. اون یکی هم اینه و یسقون من کهف کان مزاجها، اون اسمش سلسبیله، اونی که عینن یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، خودشون چشمه رو میجوشونن میشکافن، یعنی خودشون میکنن آب در میان و خودشون مینوشن. اما مرحله دوم که و یسقون من کهف کان مزاجها کافورا، اما یه شراب دیگه داریم که محلولش کافوره، کافورهای بهشتی محلولش، و یسقون سقایت میشن، یعنی ساقی دارن اما ساقی رو اسم نبرده، و یسقون من کهف کان مزاجها کافور. اینم یه مرحله، این مرحله بالاتر از اون مرحله. اینایی که از شراب کافور می نوشن بالاتر هستن از اونهایی که از شراب سلسبیل می نوشن. چرا؟ در اینکه اونا باید خودشون برن چشنا رو بکنن، یو فجرون ها تفجیر ها خودشون می شکافن، فجر به ما نشکافن، خودشون باید برن با دست با کاسی با هرچی بخورن، اما اینا ساقی دارم، اینا تشریف داشته باشید الان براتون میاریم. اما ساقی رو معرفی نکرد. از اینه که بالاتر میرن اونا عبادن. به کجا میرسن؟ و سقاهم ربهم شرابن طهورا، سلسبیلا کافورا طهورا. سه جور شراب، شراب سلسبیل، شراب کافور که ممزوجش کافوره، شراب طهور. و سقاهم ربهم، ربشون اینها رو سقایت میده، کاسه به دستشون میده. شرابشم شرابن طهورا، شراب طهوره. طهور یعنی هم خودش پاکه هم پاک میکنه. در همین رساله ها که داره ماه طهور یعنی چی؟ یعنی هم خودش پاکه هم پاک میکنه. وقت اینجا هم خودشون نمی نوشن هم خودشون نمی شکافن، نشستن. ساقی هم دارن، اونا ساقی دارن اما ساقیشون رو نگفته کیه، فرشتگان هستن اسم نبود. اما اینجا ساقیشون کیه؟ خود خدا رب. سقاهم رب، شرابشم فرسد، شراب طهور یعنی پاکه و پاک میکنه. در زیر این روایت امام صادق علیه السلام میفرماید که این شراب طهور شرابیست که پاک می کند عباد خدا را درونشون رو، من کل شیئن غیر الله، از هر چیزی که غیر از خدا باشه درون رو پاک. یعنی شرابی که خدا به دستشون میده میشن خدایی، درون اونها از هر آلودگی و فکر و اندیشه ای جز خدا پاک میشه. این مقام عباد. پس سه شراب در سوره انسان، در سوره ده، در سوره حلتا داریم. شراب سلسبیل، شراب کافور، شراب طهور. شراب طهور بالاتر است. مال کیا؟ مال بندگان خدا در مرحله بالا. عباد الله اول گفته همه مرحله بالا شد. سبحان الذی اسرا به عبده. خدا خودش به دست شراب میده، خدا خودش رانندگی میکنه میبره. اینا همه به گل روی عبودیت هست، چون عبودیت بالاترین مقام انسانه. عبد یعنی چی؟ کمی رو عبد صحبت کنیم. عبد یعنی کسی که از خودش اراده در مقابل مولا نداشته باشه. برده های قدیم رو عرب میگه عبد به خاطر این است که برده های قدیم که برده بودن در مقابل مولا اراده از خودشون نداشتن. امروز هم رحمه که وقتی آدم میخواد خیلی نسبت به کسی اظهار علاقه کنه، نسبت به استاد، نسبت به پدر، نسبت به بزرگتر، من عبد شما هستم. العبد این یک حکم فقهیست. العبد و ما فی یدهی کان لمولا، برده بنده و هرچی که در دستش از ملک و املاک هرچی داره مال مولاست. این خودش هیچ نداره. فقها بحث کردن در این که اصلا عبد مالک میشه یا نه، گفتن مالک نمیشه. یه مالکیت آدم ما برای تصور کردن که یک بحث تخصصی فنی فقهیه، نمیخوام اون مسئله. عبد اینجوریه. خب عبودیت اینجوری، وقتی کسی عبد باشه مولا خودش رانندگی میکنه و در فضا میبره. اسرا به عبدهی نهی سقاهم ربهم شرابن طهورا. و امام مقام شیعه حجت الله علی عباده، البته حجت الله نداره، حجت هو زمین برمیگرد به همون الله امین الله و حجت هو علی عباده. امام برهان الله هست در کی؟ در بندگان. بندگان اینا بالاترین مرحله بعد از معصوم که بنده بنده هست که بالاترش پیغمبر است و خود ائمه هستن، این حجت بر بندگان. بندگان توی مؤمنین هستن، مؤمنین تو مسلمین هستن، مسلمین تو ناس هستن، ناس تو خلق هستن. ببینید چقدر برگزیده شده، انتخاب شد. حالا شما یه سکون باز کنیم. امام برهان خداست، نشون میده علم خدا رو، رعفت خدا رو، رحمت خدا رو، ادب خدا رو، اخلاق خدا رو. تعلقه به آداب الله، تخلقه به اخلاق الله. اینه دیگه سیر سلوک اینه که آدم مترتب به آداب الله و اخلاق الله میشه. اون وقت ابوبکر و عمر و عثمان و خلفای بنی امیه و بنی عباس و سلسله پادشاهانی که بودن، اینها برهان خدا هستند در میان بندگان. لذا اینو عرض میکنم، امام رضا علیه السلام که راجع به امامت اینقدر دقیق صحبت میکنن، یعنی در حقیقت میخوان اثبات کنن هم نفی، هم میخوان اثبات کنن هم نفی کنن تمام ماسبای حقیقت را، یعنی یک خط باطل و یک خط حق. امیرالمومنین بهتر از ابوبکر بوده، استغفرالله که بگیم امیرالمومنین بهتر از ابوبکر بوده، بهتر یعنی ابوبکر بهه این بهتر. امیرالمومنین حق است و مازا بعد الحق الا الضلال، غیر از حق جز گمراهی نیست. امیرالمومنین حق با ما باطل. اینو من که نمیگم، پیغمبر خودش میفرماید علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور و حیث و یدار، یعنی هر جا علی میره دور میزنه دوران میکنه، حق هم باش میره، هر جا حق میره علی هم باش میره. لذا علی مثل اعلای خدا، علی اسم بزرگ خدا، اسم اعظم خدا، لذا علی صفت اولیای خدا، لذا علی برهان بزرگ عدم خدا، لذا علی کلمه تامه خدا. به این معنا واقعا اینا رو در نظر بگیره با کسانی که هنوز تو قلبشون شرکه، با کسانی که حقیقتاً در دل به وحی ایمان نداره، یعنی دین را دین زمینی میدونه. با اینا مقایسه کنید، بگه امیرالمومنین بهتر از ابوبکر. آقا پس چرا اینقدر متکلمین و محدثین ما اومدن افضلیت علی علیه السلام رو ثابت کردن؟ بله، برای سنی ها که واقعا فکر میکنم ده رو بهتر، من دارم توی مجلس به تمام معنی شیعه عرض میکنم، بله برای اونا میگیم که این بهتره، بعد یاشوش که ثابت شدی بهتر و دانه این حق اون باقی. این در احتجاج و استدلاله، در واقع این بجادل هم بلده یه احسنه، بله این حق اون باقی. خب برهان خدا، برهان دو جور داریم، برهان قولی داریم، برهان فعلی داریم. برهان فعلی، برهان قولی معلومه، گفتاری دارم که این گفتارها نشون میده خدا را، علامت خداست، وصف میکنه خدا را، اسم خدا را بیان میکنه، عظمت خدا را بیان میکنه، تفاوت خدا را بیان میکنه، ادب نسبت به خدا را بیان میکنه، وظیفه بنده را بیان میکنه و همچنین. اما اینا برهان فعلی هست. برهان فعلی یعنی چی؟ یعنی اینها امثال هستن، مثلها و نمونه های اخلاق هستن، نشون میده عبودیت را. هر کس در هر زاویه‌ای میخواد عبودیت را بفهمه، فهم کنه، باید نگاه کنه به وجود ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. باز اونا رو ببینه، باز به صلاح اونا ببینه. اگر میخواد فهم کنه چیو؟ فهم کنه عبودیت را. لذا میفهمد و حجت او علی عباده. ولی یه نکته من دارم که این نکته رو از یک حدیثی که در کتاب شریف اصول کافی هست استفاده کردم، عرض میکنم یه دونه صلوات مخدومش کنیم. حدیثی می در کتاب کافی جلد یک صفحه 164 حدیث شماره یک، امام صادق علیه السلام لیس لله على خلقه ان يعرفوا بل الخلق على الله ان يعرفهم بل لله على الخلق اذا عرفهم ان يقبلوا. این روایت یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام در کتاب کافی جلد 164 می‌فرماید که این خدا برگردن مردم این حق رو نداره، این حق رو نداره خدا برگردن مردم در عهده مردم که برن خدا رو بشناسن. یالا پاشیم چمدونا رو ببندیم، میخوام بریم در به اصطلاح دانشگاه هاروارد برای خداشناسی، میخوام بریم دانشگاه تهران برای شناختن خدا، میخوام بریم حوزه علمیه قم برای شناختن خدا. همچین چیزی ما نداریم. خدا برگردن ما همچین حقی نداره که ما حرکت کنیم برای شناختن خدا. بلکه چیه؟ بل الخلق علی الله ان یعرفه. بلکه مردم این حق رو برگردن خدا دارن که خدا خود را معرفی کنه. خود را هم نداره. معرفی کنه. چی رو معرفی کنه؟ برگردن مردم حق نداره خدا را که مردم حرکت کنن برن خدا رو بشنن. میخوام بریم کلاس خدا را شناسی. همچین چیزی نداره. مردم حق دارن برگردن خدا که خدا خودش رو معرفی کند. اما حقی که خدا برگردن مردم داره اینه که اگر معرفی کرد مردم بپذیرند. در اینجا راجع به این که چیو بشناسن نداره. چیو بشناسن؟ خدا را. خب مسلمان خدا در درجه اوله. مردم نمیتونن حرکت کنن برن خدا رو بشناسن. خدا رو خودش معرفی. مردم این حق رو برگردن خدا دارن که خدا خودش رو تعریف بکنه. خب امامت هم همینطوره، ولایت هم نبوت هم همینطوره. با زمینه یه حدیث دیگه، این حدیث چیه؟ همین دعایی که شما در زمان غیبت کبری میخونید. اللهم عرفنی محسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک. تمام استدلال من روی حجتکه که در اینجا ما روی حجت بحث میکنیم. خدایا خودت را به من بشناسان، خدایا رسولت را به من بشناسان، خدایا برهان خودت رو به من بشناسان. این به اضافه این اینجوری میشه. ما وظیفه داریم که خودمون حرکت کنیم برای امام شناسی؟ نه، خدا وظیفه داره که ائمه به ما معرفی کنیم، ولی ما وظیفه داریم که اگر معرفی کرد بپذیریم. لذا من دارم معرفی خدا رو برشمون، معرفی امام رضا رو. معرفی امام رضا از حجت معرفی خدا هست؟ بله. اینا چی هم؟ می فهمد که نحنو وقاع و مشیت الله، ما درخواه خواسته خدا هستیم. یعنی خدا خواسته میگه حرف بزن، حرف میزن، من نیستم که حرف میزن. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. پیغمبر اینا خیلی دقیقه ها، دیگران هم این حرفا رو دارن اما خیلی فرق داره. من اصطلاح حدیث رو میگم، من فقط در مبنای احادیث محکم و متقن عرض میکنم. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. اما فقط پیغمبر تو و ائمه اینطوری هستی، نه هر کسی که از جاش بلند بشه چند تا شعر حافظ و مثنوی بخونه بگه ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما در بر منم هست. من اصلا اون حد و کاری ندارم. من با حدیث و روایت هستم. پیغمبر تو تیر نزدی، خدا تیر زد. اراده اراده خدا، حرکت حرکت خدا، گفتار گفتار خدا. بی خود که نیست. قرآن میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. چیش وحی؟ سخنانش. احادیثش هم وحیه. بله که وحیه. گفتارای معمولیش هم وحیه. اگر رفته گفتارای معمولیش هم وحیه. اینی که دنیاز دارم میکنم بگم پیغمبر قرآنش حدیثش وحیه، ولی بقیه یه معمولیه، ممکن اشتباه کنم. میخوام اصلا یاد بنده برم. همش وحیه. چرا همش وحیه؟ برای که پیغمبر وجودش همش عبودیته. چون عبودیته همه چیزش وحیه. چون همه چیزش وحیه پس بنابراین سخنش از خدا. آقا من راجع به امام شناسی دارم صحبت میکنم. کلاس امام شناسی تشکیل بدیم. کلاس امام شناسی یعنی ما میخوام بریم با پای خودمون برای شناخت امام. امکان نداره. کجا میخوام بریم؟ میخوام بریم معرفی خدا را در باره امام بپذیریم. ما حدیث امام رضا را بهش استناد میکنیم. ما به حدیث امام رضا تمسک میکنیم برای شناسایی امام. ما دعا کردیم گفتیم خدا را یا خودتو به من بشناسون. وقت در اینجا دو تا نکته هست. این دعایی که در زمان غیبت همین شما هم حفظ هستید و میخونید. دو تا نکته هست. یه نکته اینه که ما نمیتونیم خدا بشناسیم، پیغمبر بشناسیم، امام بشناسیم. خدا خودش باید به ما معرفی کنه. دومیش اینه که فلش شناسایی به ترتیب از بالا به پایین، نه پایین به بالا. امام نیست که به ما خدا را معرفی میکنه، خدا که امامشو به ما معرفی
اون وقت وقتی امام رو به ما معرفی کرد، ما میبینیم این برهان وجود او ما تقویت میشه. اما در شناسایی اولیه خدا
پیغمبرش رو پیغمبر است که امام رو حجت رو به ما معرفی میکنه.
پس این حدیث کتاب کافی برای چیز؟ برای اینه که خداوند بر ما حقی نگذاشته که ما حرکت کنیم برای شناختن امام. هر کسی برای شناختن خدا خود بدون معرفی خدا حرکت کرده، یا معرفی پیغمبر یا ائمه، گمراه شده.
ممکنه به دو حرفی هم رسیده باشه که به فطرتش و قالب سرشتش و ودیعه که خدا در میثاق و الست ازش گرفته منطبق باشه، ولی نوعاً به اشتباه منطبق میشه، منتهی میشه.
اما ما داریم میریم، لذا اولین مسئله در دین توحید، قبول توحید، اقرار به توحید. در دین اولین اصل از اصول دین چیه؟ خداشناسی. خداشناسی تقلیدی نیست، همه رساله ها می نویسن. پس چیه؟ تحقیقی. تحقیقی یعنی آدم باید خودش باور کنه، خودش یقین کنه. میتونه به یقین برسه؟ میتونه برسه که گفتم، میتونه به یقین برسه. مردم وظیفه‌شون اینه که آمادگی داشته باشن قبول بکنن. پس ما باید آمادگی داشته باشیم قبول. خب برگردم، حجت یعنی برهان، برهان یعنی قولی و فعلی. برهان فعلی یعنی نگاه امام است برهان برای الله، نماز امام عصر برهان، قضا خوردن امیرالمؤمنین برهان، شمشیر زدن امیرالمؤمنین برهان، قعود امیرالمؤمنین برهان، صلح امام حسن برهان، قیام امام حسین برهان. ببینید چی میشه؟ حدیث گفتن امام صادق برهان است، زندان رفتن موسی بن جعفر سلام الله علیه برهان، ظهور 11 امام برهانه، غیبت امام زمان هم برهانه، همه چیزش برهانه. وقتی که جای زمان به من نداره، خب ما چی کار کنیم؟ ما باید خودمون آمادگی داشته باشیم برای اینکه بپذیریم. اون آمادگی یعنی چی؟ اینجا فرموده که ولله وللخلقه علالله هم یعرفه هم ولله علالخلق اذا عرفه هم هم یقبلو. وزیده ما اینه که خدا که معرفی کرد قبول کنیم. قبول کنیم یعنی اناد به خرج ندیم. چطوری کنیم که قبول کنیم؟ اینو در یه آیه دیگه خدا گفته که چطوری کنیم که قبول کنیم. قرآن هدایت، مجسمه هدایت، از همه افعادش میتونه کسی استفاده کنه. اما باید چه باشه؟ باید متقی باشه. خب متقی یعنی نماز شب خون باشه که قرآن هدایتش کنه، یه مرحله شونه. متقی یعنی نمازش ترک نشه، لقمه یه حرام نخوره که قرآن هدایتش کنه، یه مرحله شونه. یه مرحله شونه، اولین مرحله یه تقلیم خود نگهدار. تقلیم خودش معنیش این دیگه وقایقی یعنی نگهدار، حفاظت. وقایه، نون وقایه در ادبیات یعنی حفظ. تقیه، طبیعیه یعنی آدم خودشو حفظ کنه، خودشو نگه داره. متقیم یعنی چی؟ یعنی خود نگهداران. اونایی که خود نگهدار هستن قرآن هدایتشون میکنه. خود نگهدار از انحراف، از باطل، از عدود، از حق، از آلودگی اخلاقی و اعتقادی، از لجاج، از کبر، از غرور، از حسد. این چیزای طبیعی فطری. اگر دینی هم نبود، خدایی هم نبود، آدم یه سری خوب و بد رو تشخیص میداد. اینا دیگه مستقلا در دیگه متقی باشه یعنی مستقل و تقوی عمل کرده باشه، ما قرآن میتونه هدایت کنه. لذا قرآن در کنار ابوجهل و ابولهب آمد هدایت نتونست بکنه. نتونست یعنی قدرت قرآن محدود، نه قابل، محل قابل نیست. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. همون بارونه، اما اونجا لاله به وجود آورده، اینجا خس به وجود آورده. قرآن هم همینطوره. قرآن رسنه، قرآن تنابه، هم باش میشه تای چاه رفت، هم باش میشه از تجاب بیرون آمد. از خدا میخواه تازین نکته ها در نلقی و رسی در انتها، زان که از قرآن بسی گمره شدن، زین رسن رسن یعنی تمام، زین رسن قومی درون چه شدن. مزرخن را نیست جرمی ای ارمو، گر تو را سودای سربالا نبود.
اگر کسی سودای سربالا داشته باشه میاد بالا، سودای سربالا داشته باشه میاد پی چا.
پس قرآن هدایت کنه متقین را. خب مردم حق ندارن برگردن خدا، خدا حق ندارن برگردن مردم، مردم حق دارن. خدا باید معرفی کنه. مردم وظیفه‌شون چیه؟ اگر معرفی کرد قبول کنن.
خب اگر معرفی کرد قبول کنن یعنی خودشون رو انسان‌های با تقوا قرار بدن
در هر مرحله ای. خب این که خدا معرفی کنه، معرفی خدا حد نداره، نهایت نداره. نهایت نداره یعنی شناسایی خدا حد و نهایتی نداره. در هر درجه ای که شما خدا شناس باشید مرتبه بالاتر هم داره، بالاتر هم داره، بالاتر هم داره. لذا در هر حدی که شما تقوا داشته باشید مراتب داره. اقرا و ارتح، بخون و بالا برو، بخون و بالا برو قرآن رو، یعنی تحقق پیدا کن. قرآن در وجود تو تحقق پیدا کنه، تو بشی قرآن ناطق. اگر قرآن ناطق آدم بشه در هر مرحله پس الله اکبر رو پله دوم، هی افاضه خدا فیض خدا ادامه پیدا میکنه. یعنی تو پله اول هستی تبار پیشه کنی، خدا برای پله دوم خودشو به تو معرفی میکنه. تو پله دوم هستی برای پله سوم، تا بری به جای برسی که دیوار به دیوار اسمت بشی مثل سلمان، یک کمی پایین مثل همسان بابون، مثل مقدار. اینا چی هم؟ اینا دیوار به دیوار اسمت هست. دیوار به دیوار که میگن یعنی تماس بدون واسطه دارن، اما اون برش بی نهایت، این برش رو همه جا محدود. اما این از یک طرف بدون بی نهایت تماس داره، مثل که شما یه خط بی نهایت داشته باشید، سر خط دستتون باشه از اون بی نهایت باشه، سر خط دست شما. اینا سر خط رو دستشون، سر خط یعنی وجود عینی، اینا تونستن تماس برقرار کنن چون انسان های با تقوا باشن. ما بحث امامت چیست؟ امام چیست؟ امام چیست؟ امامت چیست؟ چرا؟ برای اینکه ما دنبال الگو میگردیم. خدا یا شاهد باش، این بحثی که مطرح میکنم به خاطر اینه که جوان ها الگو پیدا کنن. یک بحث اعتقادی صرف ایدالیستی نیست. رسیدیم به این جمله که امام حجت الله است بر عبادش، حجت او علی عباده. حجت از حج قصد، حجت برهان قصد استدلال آوری، احتجاج استدلال، برهان یا قولی یا فعلی. ائمه برهان خدا هستن، یعنی نشون میدن خدا. چجوری نشون میدن؟ مثل نشون دادن عکس سابق عکس رو، نه این شرکه. برای که هیچ سنخیلتی بین خدا و محبوباتش نیست، اون رو تفریق و بین او و بین خلقه. پس چجوری نشون میدن؟ از باب نشون دادن نقاشی سنگ مجسمه یه درمچی درمچی رو، نقاشی پیکاسو پیکاسو رو و همچنین از باب تابلوهای راهنمایی بدون اسم که فقط علامت. اما علامت که نشون میدیم که اون چی هست که همچنین موجود بزرگی آفرید. سبحان الله و تبارک الله احسن الخالقین. خدا موقعی که نوع انسان را آفرید به خودش صد آفرین بود، به خودش و تبارک الله احسن الخالقین. امام حجت خدا یا حجت الله؟ حجت الله، حجت الله یا حجت رب؟ حجت الله چه فرق میکنه؟ الله اسمیست که در زیر مجموعه خودش همه اسما و صفات رو داره. حجت الله یعنی امام برهان رب، برهان رحمانه، برهان ستاره، برهان غفاره، برهان عزیزه، برهان زنگرامه، برهان رعوفه، برهان ارحم الراحمینه، برهان احکم الحاکمینه. تمام اسمایی که شما در جوشن کبیر، دعای جوشن کبیر پیدا میکنید، امام برهان اون اسما و غیر اون اسما از خدا. برهانه یعنی چی؟ یعنی اون رو نشون میده، اون رو معرفی میکنه. ما اون رو بشناسیم به عظمت خدا پی میبریم. نکته دوم عباد. عباد مقام عبودیت و بندگی، بالاترین مقام انسان که اول سکوی پروازه عبودیت، یعنی از عبودیت انسان پرواز میکنه به آسمان خلق، نبوت، رسالت و حبیب اللهی و کریم اللهی و این دو چیزا سکوی اولش عبودیته. تا لباس عبودیت نپوشه نمیشه.
برای مثلا تذکرات درست کردم و نمونه های درست کردم، البته نمونه هایی که برخی زوگیست برای زبدی حدیث بر روایتی که خرد کردم. نقطه سوم اینه، آیا ما میتونیم امام رو بشناسیم؟ همون جوری که ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم، پیغمبر رو نمیتونیم بشناسیم، امام رو نمیتونیم بشناسیم، فلش شناسایی و جهت شناسایی از بالا به پایینه و به ترتیب خدا و خودش به ما معرفی کنه تا از معرفی خدا برهانش رو بشناسیم. ما از برهان صاحب برهان رو نمیشناسیم، از صاحب برهان برهان رو میشناسیم. البته دوباره برمیگردیم، از برهان صاحب برهان رو بهتر میشناسیم، راه او رو انتخاب میکنیم. اما شناسایی اولیه شناسایی از بالا به پایین. خب وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما اینه که اگر خدا خودشو معرفی کرد ما بپذیریم. پذیرفتن یعنی چی؟ یعنی بشیم هدن للمتقین. متقی یعنی چی؟ یعنی انسان خود نگهدار. یکی چی هست الان نمازشو میخونه، روزشو میگیره، وضع حساب مالی شرعیش هم درسته، همین دیگه، بالاتر نداره داره. اون باید خود نگهدار باشه که سقوط نکنه و خود نگهدار باشه بره پله بعدی. یه کسی هست فقط نماز میخونه، واجباتش هم انجام میده، بعد از واجبات محرمات مرتکب میشه، این باید با تقوا باشه که بتونه محرماتش هم ترک کنه. یه کسی هست که واجباتش یه خط در میون، مثلا نمازش رو یه خط در میون انجام میده، روزش رو یه خط در میون، بهانه میاره، سهرنگاره، یادش میره، این باید تقوا پیشه کنه، یعنی خود نگهدار باشه که بره کار. یه کسی هست در هیچ مرحله خدای نکرده نیست، آلوده یا آلوده یا آلوده، این باید از این سیمهای قوی زرشویی با این مایه های بسیار قوی موچتشویی و نمیدونم موزایشویی بگیره، هی این جانش رو سیقل بده، احیانا زخمی و زیدی هم بشه که بشه انسان متقی خود نگهدار که بتونه دو رکعت نماز کنه. لذا در هر مرحله که هستیم قرآن بودن به متقی میشه تقوای ما برده برده. کدوم مرحله هستیم ما؟ من بیچاره که زیر صفر هستم. خوش به سعادت شما که بالای صفر و بالای بالا و بالاتر و بالاتر هستیم. اما به شما مژده میدم که تمام شدنی نیست این راه، انتها نداره، همه میتونن بالاتر برن. حتی امام علی علیه السلام الان در حال ارتقا و بالا رفتن، هر دعایی که امام دام علیه السلام می کنن بالا رفتن، و اون امام من مرتب پله پله رو میره بالا، من دارم سقوط می کنم، فاصله چقدر میشه؟ اگه من پله اول باشم ایشون پله چهرم باشه دیگه من اصلا بهش نمیرسم، نمیتونم دنبالش هم باشم. اونم مرتب ترقی و تعالی میکنه، بعد دیگه من نمیبینمش، یه شبهی ازش میبینم. چرا شبه میبینم؟ اونقدر دورم و آلوده هستم و گرفتار و انحراف و گناه و معصیت و گرفتاری های دوری از خدا، اون زیر شبه میبینم، زیر انتماس هستم، این خیلی کنم جمعیم، هم دخترم هستم، هم آقایم هستم، سر دران من، عزیزان من، که با امام فاصله من اینقدر نشه که این فاصله یه زیان باعث بشه که ما امام مثل شبه بدیم. چرا؟ در اینکه اصل شناسایی امام از طریق معرفی خدا در دلهای سیقل شده، من تا دلم سیقل نکنم نمیتونم بشناسم. دلال حبشی نه فلسفه خونده بود، نه عرفان خونده بود، نه تفسیر خونده بود، نه اصول خونده بود، نه فقه خونده بود، نه علم درایه خونده بود، نه رجال خونده بود، همچنین سلمان، همچنین ابوذر، همچنین مقدار، اما اینا در سطوح والا و بالای ایمان بودن. جون غلام سیاه امام حسین علیه السلام هم هیچ کدوم از اینا رو نخونده بود، اما اون دل سیقل شده باعث شد یک تابش، یک لحظه تابش امام حسین علیه السلام در دلش برو کنه جز شهدای مخلط و خالد کربلا. زهیرم همینطور، حرم همینطور، حبیبم همینطور،
بقیه اصحاب کربلا و اصحاب خندق و اصحاب بدر و اصحاب امیرالمومنین اینا اینجوری بودن. اینا کسانی نبودن که به این مراحلی که رسیدن از طریق تیه مراحل علمی رسیده باشن. پس چی کار کنیم آقا ما؟ وظیفه ما چی؟ وظیفه ما رعایت تقوا. از ظاهر شروع کنیم به باطن. ما 5 تا حواس ظاهری داریم. باطنه داریم، سامعه داریم، لامسه داریم، ذائقه داریم، شامه داریم. و همه اینا متعلق به گناه میشه. با باطنه بیشتر. با زبان بیشتر. متعلق به گناه میشه. با سامعه بعد از اون بیشتر از همه متعلق به گناه میشه. خب اینا رعایت کنیم. یک کمی کنترل کنیم خودمون. یک کمی ورزش داشته باشیم. چطور برای تماس به اندام همه دیگه میدن بدنسازی استخر برای تماس به اندام. میدونی اندام روحانی ما خیلی بی تماس میدونی خیلی قوا گرفته میدونی خیلی بد شدیم ما در روز به روزم یومون بدتر برای ما و معیشت زن که این ظواهر رو کم کنترل. بعد از ظواهر میریم در اعضا و جوارح. گناه فکر، گناه خیال، گناه دست، گناه پا، گناه ذهن، غرور که امور فساده، استکبار و غرور امور فساده. این گناهان رو هم یواش یواش تمرین کنیم بذاریم کنار. یک کمی آدم تمرین کنه ورزش بکنه خدا هم خودش توفیق میده. اینا رو که گذاشتیم کنار دل آماده میشه. وقت لازم نیست آدم صد تا حدیث بکنه برای امام شناسی. یه حدیث از امام رضا میشنوه در عمق جانش اثر میکنه. چنان در عمق جانش اثر میکنه که شما میبینید حرف میزنه یقین داره از یقین بزرگترین دانشمندان بهتر. این خیلی مهمه. اگر این حدیث درست باشه که حضرت فرموده باشه علیکم به دین العجائب، بر شما به دین عجوزه ها پیر زنها، از این جهت تشمی شده که یقینشون دارید. گفتن بو علی سینا یه روزی داشت از شاگرداش میرم، رسید به یک زمینی، دید یه زارهی داره پیل میزن به زمین. گفت اگر کسی به تو بگه خدا نیست تو چی در جوابش میگی؟ گفت با همین بیل سرش رو دو نصف میکنم. گفت این یقین داره نما. بو علی گفت این یقین داره. این یقین، یقین به خدا. شما دیدید که در حال عبادات و خاکی و تقوا آدم یقینش اعتقادش قوی تر میشه برای. پس عزیزان من بهترین فرصت برای رعایت تقوا تا زنده هستیم. فرصت بسیار سریع از دست می گذرد. من یک کلیدی رو به شما معرفی می کنم. برای رعایت تقوا اولین گام در رعایت تقوا، اولین پله در رعایت تقوا، پس از تمسک به ذیل عنایت ائمه طاهرین و امام زمان، نماز است. نماز این موجب تقواست، کلید تقواست. نماز، حجم نماز، کیفیت نماز، مقدمات نماز، مقارنات نماز، حضور قلب در نماز، این خیلی مؤثره برای انسان. نمازهای ما خرابه، آخر وقتی تزیگی، خیلی خفیف، بی توجه، بدون حضور قلب، بدون اذان، بدون اقامه، بدون تعقیبات، اینجوری البته اثر میکنه. من به جوانها توصیه میکنم برای رسیدن به مراحل تقوا از نماز خوب، از نماز سر وقت. آدم وقتی نماز بخونه میبینه برای نماز باید لباس حلال داشته باشه، نمیشه با نخ قصدی نماز کن، باطله. من دیروز که داشتم کاتبی میکردم یه جوری معامله کردم که این قصدیه، این پولی پول مال من نیست، بس نمیتونم باشم جای من باید طهارت ظاهری داشته باشه، طهارت باطنی داشته باشه، طهارت اخلاقی داشته باشه، طهارت جوارحی داشته باشه. برای اینکه انسان خداشناس، امام شناس بشه باید رعایت تقوا. تقوا کلید اولش نمازه. شما از نماز شروع کنید.
یعنی نماز خوب، همه نماز خونه، همه نماز خونه هستیم. نماز اول وقت حتی المقدور، مخصوصا مغرب بشه، مخصوصا مغرب، همه نماز ها مخصوصا مغرب بشه برای جوان ها حضور میکنه. نماز اول وقت رو شما شروع کنیم، بقیه چیزا رو خداوند توفیقش رو خودش میده. اون وقت انسان گرفت از نماز خوب که بخونه، چون سنگیت پیدا میکنه با جامع متحر امام زمان صلوات الله علیه، خیلی از مشکلاتش حل میشود. پس نتیجه عرایز ما این است که ما رعایت تقوا کنیم تا خداوند امام زمانش رو به ما معرفی بفرماید. این دعا رو به عنوان دعا و به قصد انشاء بکنیم. اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. خدا من دلم مقدر مانش رو بشناسم، شناسای من دلم مقدر شناسایی حقیقی و واقعی باشه. شناسایی حقیقی یعنی اینکه با وجود نازنین او سنخیت پیدا کنم، یعنی یه قدری نماز من ولو دریاست من قطره، نماز من بشه مثل نماز اون، نگاه من در یه مرحله بشه مثل نگاه اون، نشستن من، صحبت کردن من، کارهای اجتماعی من، برخوردهای من، قیام و قعود من، همه افعال و کردارهای من به تبعیت و تقلید از امام حسن السلام بشه. و برای بانوان تقلید و تبعیت از جان مطهر حضرت زهرا یطهر سلام الله علیها این چیزیست که من آرزو دارم. تمام این مصیباتی که بر اهل بیت پیغمبر وارد شد در این راه بود که به زبان خدا خدا را پیغمبر رو و ائمه و حجت رو به ما معرفی کنند. بس ما چقدر باید قدر شناسی و نمک شناسی داشته باشیم. السلام علیکه یا فاطمه الزهرا، شب آخر وصال رونت ام کلثوم امام حسن به امام حسین. خیلی سخت برای علی علیه السلام، مصیبات خودش کافی بود برای اینکه خورد کنه روح علی را و آزرده کند جان علی را. علی تا فاطمه بود معبا و پناهی داشت، میومد با فاطمه حرف میزد، با او سخن میگفت، یه قدر دردهای دلش تسکین پیدا میکرد. اما امشب آخرین شبی است که دیگه علی بعد از این پناه و معبا و ملجئی نخواهد. لذا امشب هم باید برای علی گریه کرد و هم برای فاطمه باید گریه. مظلومترین مظلوم ها علی است در دنیا که این مصیبات در او وارد شده. وقتی علی علیه السلام از مسجد وقتی آمد، روایت این است، وقتی وارد شد دید همسر مهربانش بر بستر مرگ خوابیده، اولین کاری که کرد اینه، و ازن به ها منقاتون علا فراشه ها فعلق رداء عن عاتقه و لامامت عن رأسه. القا یعنی پرد کرد. علی خوابی که فاطمه در بستر خوابیده عبا و امامش رو به یه سوی پرد کرد، آمد نشست سر همسر را به دامن گرفت، شروع کرد صدا کردن، یعنی من صلا به ملائکت فسلما، جواب نیامد، هی صدا زد یا بند من حمل از زکات فی طرف رضا، یا بند محمد للمصطفى، هرچی صدا زد جواب نداد. صبر علی تمام شد، فرمود دیگه نگو به دختر کی، خصوصی تر صحبت کرد، گفت یا فاطمه تو کلمینی، فاطمه جان من علی هستم، با من سخن بگو، فعرض و امکه علی یبن عبی طالب، من پسر امو گره علی هستم. روایت اینجوری داره،
فقدحت عینیها فی وجهه، همونطوری که سر فاطمه در دامن علی بود چشم باز کرد، چشمش به صورت علی افتاد و نظرت الی، نگاه کرد به علی، فبکت، اشکهای فاطمه جاری شد و بکت وقتی اشکهای فاطمه جاری شد علی هم اشکها جاری شد و فرمود من لذی تجدی نهو، چی میگیاهی چه حالی جای فاطمه، من پسر عمود تو علی هستم. حضرت فرمود یف نل ام اینی عدد الموت، من دیگه اوگ مرد را استشمام میکنم و انا اعلم انک بعدی لا تست و علا قلت تدبیر، میدونم هر مردی باید تشکیل خانواده بدهد، فین انت فضب بجتم رهتم، اگر زن گرفتی علی جان اجعل لها یوما و لیله و اجعل لاولادی یوما و لیله. علی جان نکنه تو شب پشت سر هم پیش هم کارت بدون، یه شب پیش هم کارت بدون، یه شب کشی یکیم های من باش یا اولی. اینجا فاطمه میخواست عاطفی در صحبت کنه با احترام بیشتر از صحبت کرد. این جمله بعدی که میخوام بگم فرمود یا ابوالحسن ولا تصح فی وجوه امام، نکنه داد بزنی سر حسن فیستهان یتیمه، اینا میگه از فردا یتیمم، غریبین، منکسرین، شکسته هستم، اونها دیگه فردا مادر ندارم، امروز جدشون از دست دادم، فردا مادر ندارم. بعد رجت خون دو سده چه خون گفت ابکنی این به قیب یا خیر حادی وقت بلدم فوق یا ملی فراقی. خب علی جون چون روز جدایی تری میخوای جدیه کنی گریه کنی، فاطمه دلش نگاه کرد در این که چشمشو از دنیا ببنده علی گریه کنه، چون میدونه بعدم دیگه علی نمیتونه پرم پرم گریه کنه، بچه های علی نمیتونم پرم پرم گریه کنم. یا قریب از خود بدون اوزی که به نسل فقط از فها علی بشتیاقی، افکنی علی گرده کن وقت که دلیت ها ما برای بچه های بی مادر فاطمه گرده کن. اما یه سفارشی دیگه هم دارم، ولا تنس قتیل العدا به صف العراقی، علی جون فراموش نکنه که سینا که در روی خاک های سوزان کربلا کشت خواهد شد. معناش اینه که علی به تو سفارش میکنم حسین رو در من گریه کن، اما بیشتر از من بر کسی گریه کن که عصر عاشورا دخترم زینب و ام کلثوم و بچه های ابی عبدالله از کنار قتلگاه عبور میکنن، خودشون رو روی جنازه میندازن، هر کدومشون زبان حال دارن. اما علی عوض این که به اونها تسلی بدن اونها را از جسدها با تازیانه ها جدا می کنن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. الهی به فاطمه و ابیها و بلا و بنیها
و سر مستودع فیها یا الله 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 یا خدایا به سینه شکافته فاطمه این چشمهای بی نور و چشمهای پرگناه ما را به جمال نورانی یوسف اهل بیت امام زمان روشن بفرما. خدایا به تنوری شکسته مادرش فاطمه عنایات و توجهات بیشتر اون حضرت را نسبت به ما معطوف بدار. خدایا به بازوی برم کرده به کم دین فاطمه این بازوی برم کرده یه فاطمه و سینه یه فاطمه و پلوی فاطمه شفا پیدا نمی کنم اگر بازوی به فرزندش نسبت مهدی علیه السلام. خدایا به بازوی برم کرده یه فاطمه اون یوسف کنعانی را از شاه ظلمانی غیبت به در آورد. خدایا به حق اون حضرت و به حق مصیبت زدگی اون حضرت در این ایام توفیق ما را برای قبول شناسایی امامت ایشون بیشتر بفرماید. خدایا دل مبارک اون حضرت را از کرده های ما راضی و خوشنود بفرماید. راهی که ما را از اون حضرت دور می کند توفیق پریدش رو به ما مرحمت بفرماید. اعمال و کردارهایی که ما را به ساحت مقدس اون حضرت نزدیک می کنه توفیق انجامش رو مرحمت بفرماید. مردان مسلمین شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید. در این حقوق اساتید ما به خصوص اونهایی که نام ائمه و امامت و ادبی به امام زمان رو در زبان ما زنده کردن تأیید و نصرت عنایت بفرمایید. رفتگارشون رو ببخش و بیامون. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا نگذار. رحم الله قدومن در انفاق هم از سلام.